بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 233، سطر دهم. استاد مروی، جلسه 65، مورخه 19/11/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فنقول أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها، كما يرشد إليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في التلاف بخروجه عن العقود. بحث در این بود که آیا در ایقاعات خیار شرط صحیح است یا صحیح نمی باشد؟ عرض شد که 4 دلیل مطرح شده است بر این که خیار شرط در ایقاعات جاری نمی شود. دلیل اول، تمسک به اجماع بود. دلیل دوم این بود که مستدل می گفت آنچه که از معنای شرط استفاده می شود این است که شرط باید بین الاثنین باشد، بین دو نفر باشه، و ایقاعات قوامش به یک نفر است. پس بنابراین شرط در ایقاعات معنا ندارد. شیخ انصاری این دلیل دوم رو نمی پذیرند، قبول ندارند. از این دلیل جواب می دهند. خلاصه جوابشون این است که ما اصل دلیل شما رو قبول داریم که شرط باید بین دو نفر باشه، ولی این دلیل مدعای شما رو ثابت نمی کند، به خاطر این که آن چه که از روایات استفاده می شود و علما به عنوان یک قانون کلی او رو ذکر می کند، این است که انسان بر علیه خودش و برای خودش نمیتونه شرط بگذاره، لذا قوام شرط به دو نفر است: مشروط له و مشروط علیه. همیشه باید دو نفر باشن تا شرط صدق کنه، و در باب ایقاعات این قانون کلی وجود داره. مثلا زید امروز بندش رو آزاد می کند به شرطی که اگه دلش خواست تا یک هفته دیگه این عبد رو دوباره به ملک خودش در بیاره. اینجا مشروط له زید است، مشروط علی عبد و بنده است. پس دو تا شخص وجود داره: ملاک شرط موجود است و در تمام ایقاعات مطلب به همین شکل است. در طلاق یه مطلق داریم که مرد باشه، مطلقه داریم که زن باشه، مطلق در رابطه با مطلقه یه شرطی رو مطرح میکنه. چه اشکال دار؟ پس بنابراین این ملاک کلی در باب شروط در ایقاعات هم موجود است. مرحوم شیخ اضافه میکنن: البته اگه ما دلیلی میداشتیم که شرط متوقف بر ایجاب و قبول است، و بعد کلام شما صحیح بود، در ایقاعات قبول وجود نداره، پس شرط هم نباید وجود داشته باشه. ولی همچه دلیلی در مورد مسئله نداره. بعد یه شاهد ذکر می کنن، شاهد بر این که شرط در باب ایخاعات امکان دارد این است که فقها میگویند انسان جایز است بندش را آزاد کند و برای او شرط بگذاره، بگه تو آزادی به شرطی که تا 6 ماه مثلا به من خدمت کنی. فقها ها میگویند با این که عتق از ایقاعات است ولی این شرط در باب عتق اگر عبد قبول کرد این شرط رو لازم می شود و باید طبق این شرط عمل کند. نه ببینید، فرض اینه که در ضمن عتق، حالا ما کاری نداریم، هر شرطی رو که مطرح کنن طرف مقابل باید قبول کنه، این جای بحثی نیست، ولی آیا در خود عتق می شود یه شرطی رو مطرح کرد یا نه؟ عتق که قبول نداره دیگه، درسته؟ او قبول شرطه نه قبول عقده. شما قبول شرط رو ملاک نگیرید. بحث اینه که مستدل میخواد بگه در جای شرط مطرح میشود که ایجاب و قبول داشته باشه، اون عقدی که ایجاب و قبول داشته باشه، قراردادی که ایجاب و قبول داشته باشه. مرحوم شیخ میفرمایند باب عتق که ایجاب و قبول نداره، فقط ایجاب داره دیگه. مولا وقتی گفت بنده آزاد، آزاد میشه، ولی خود بنده 1000 بار بگه من آزادی رو نمیخوام، ولی او آزاد میشه دیگه، فقط ایجاب داره. خب اینجا میتونه شرطی مطرح کنه یا نه؟ بلا شک و شبهه میتونه شرطی مطرح کنه. پس معلوم میشه شرط در ضمن ایقاعات هم میشه مطرح بشه. این کلام مرحوم شیخ هست در اینجا. مورد عقل یا ایقاع غیر قبول به طرف خارج هست، یا خود این بنده موردی ایقاع واقع شده، عقل مالش یک ایقاع نیست، خودش مورد عقد باشه، چه اشکال داره؟ چه قابل چی باشه؟ قابل عقد باشه یا قابل شرط باشه؟ برای چی نتونم؟ یعنی چه معذوری باشه؟ مورد عقد باشه، مورد عقد بیاد شرطی رو قبول کنه، محذورش چیه؟ چه محذور داره؟ حالا عبارت رو دقت کنید تا برسیم به ادله دیگه. سنقول اما الایقاعات، عرض شد در 14 مورد مرحوم شیخ انصاری بحث میکنن. مورد اول کل ایقاعاته، آیا در ایقاعات خیار شرط میتونه مطرح بشه یا نه؟ گفتیم 4 دلیل در مجموع ذکر میشه برای اینکه در ایقاعات خیار شرط نمیتونه مطرح بشه. مرحوم شیخ انصاری توضیح خواهیم داد بعد، 3 تا دلیلشو قبول میکنن، دلیل دوم رو گفتیم رد میکنن. حالا دلیل اول، فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها، ادعای اجماع، دوباره در پایان بحثم ادعای اجماع رو تکرار میکنن، ظاهر این است که خلافی وجود ندارد در عدم دخول خیار در اون ایقاعات، کما یرشد و الیه، ما رو راهنمایی میکند به همین اجماع و عدم الخلاف استدلال ابن ادریس حلی در سرائر علا عدم دخولی فی طلاق. ابن ادریس فرموده خیار شرط در باب طلاق جاری نیست. چرا؟ دلیل اینجوری آورده، به خروجی عن العقوده، فرموده طلاق که عقد نیست. پس معلوم می شود در ایقاعات که ان اتفاقی بین علما هست که خیار شرط وجود نداره، لذا به خود این مسئله تمسک می کنن علما، میگن طلاق خیار شرط درش معنا نداره. چرا؟ چون خارج از عقوده است. حالا این دلیل اول، قیل اشاره به دلیل دوم، گفته شده. حالا به چه دلیل در ایقاعات خیار شرط وجود نداره؟ به خاطر این دلیل، دلیل دوم، لأن المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین، اون چی که مفهوم از شرط است اینه که شرط باید بین 2 نفر باشه، کما ینبه علیه جمله من الاخبار، چنانچه اشعار دارد بر همین مسئله جمله از اخبار و الایقاع انما یقوم به واحده، ایقاع هم که ملاکش وقوعش به یک نفره، فقط به موقع هست. پس در حقیقت ایقاع دو نفری وجود ندارد که شرط بین الاثنین باشد. و فیه مرحوم شیخ به این دلیل اشکال میکنند ان المستفاد من الاخبار، اون که ما از اخبار استفاده میکنیم قانون کلی هم همینه، کون و شرط قائما به شخصینه، اینه که هر شرطی باید قائم به شخصین باشه. یعنی خلاصه انسان نمیتونه بر علیه خودش شرط کنه، شرط بر علیه خودش نافذ نیست، شرط قائم به دو شخصه، مشروط له و مشروط علیه. هر جا مشروط له و مشروط علیه داشته باشیم شرط درسته، ولو در ضمن ایقاع باشه. لا کونه متوقفا علی الایجاب و القبول، از این دلیل استفاده نمی شود بودن اون شرط متوقف بر ایجاب و قبول. شرط باید بین الاثنین باشه. بین الاثنین بودن نه معناش اینه که باید موجب و قابلی باشد تا شرط محقق شود. شرط بین الاثنین باشه یعنی باید مشروط له و مشروط علیه باشد. هر جا مشروط له و مشروط علیه صدق کرد شرط اونجا وجود داره. شاهد الا ترا انهم جوزوا، آیا نمی بینید که علما تجویز کردن ان یشترط فی اعتاق العبد خدمت مدت تمسکن به عمومه. علما تجویز کردند که شرط شود در آزاد نمودن عبد را، یا مولا شرط کند ان یشترط فی اعتاق العبد خدمت مدت، مولا جایز است شرط کند در اعتاق عبد خدمت مدتی را، بگه تو آزادی به شرطی که تا 6 ماه برای من خدمت کنی. تمسکن به عموم المؤمنون عند شروطه، تمسکم به این دلیل کردن، فرمودن المؤمنون عند شروطه، میگه شرط در ضمن این ایقاع درسته. قایت الامر، نهایت امر اینه که اینجا لزوم این شرط توقف داره برای اینکه عبد قبول کنه، و هر شرطی همینه، مشروط علیه باید قبول کنه و الا شرط لازم نمیشه. قایت الامر توقف و لزومی، نهایت امر این است که توقف دارد لزوم این شرط، مثل اشتراط مالی بر عبد. اگر مولا شرط کرد مالی رو بر علیه بنده در باب حق الکتابه، مولا به عبد گفت اگه 100,000 تومان به من بدی آزادت میکنم، خب اگر شرط مالی بر علیه عبد کرد باید عبد قبول کنه تا این شرط لازم بشه. این شرط مدت هم باید عبد قبول کنه که لازم بشه، ولی شرط در ضمن ایقاع معلوم میشه درسته. پس غایت الامر توقف لزوم این شرط، مثل اشتراط مالی بر علیه عبد علا قبول العبد، شرط است که عبد قبول کنه، اونم علا قول بعضه، که البته مشهور علما قائلن که قبول عبد در اینجا لازمه. لکن هازا، لکن این که شرط باید بین الاثنین باشد، مشروط له و مشروط علیه داریم، غیر اشتراط وقوع شرط بین الایجاب و القبول، غیر از اینه که شرط کنیم وقوع شرط رو بین ایجاب و قبول، هم که دلیلی نداریم که حتما شرط باید بین ایجاب و قبول باشه، دلیل داریم شرط باید بین الاثنین باشه، در باب ایقاعات هم شرط بین الاثنین میتواند باشد. پس بنابراین انسان در ایقاعات میتونه شرطی رو مطرح کنه. فل اولا الاستدلال علی مضافا الی امکان منع صدق شرطه. مرحوم شیخ می فرمایند به جای این دلیل دوم بهتر این است که ما به دو دلیل دیگر تمسک کنیم و با این دو دلیل ثابت کنیم که خیار شرط در ایقاعات صحیح نیست. در حقیقت این دو دلیل میشه دلیل سوم و چهارم، که عمده هم مهم دلیل چهارمه، دلیل سوم هم در حقیقت چیزی نداره. حالا دقت کنید، دلیل سوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند به کلمات لغویین که مراجعه می کنیم از کلمات لغویین چنین استفاده می شود که شرط انصراف دارد به باب عقود. مثلا صاحب قاموس وقتی میخواد شرط رو معنا کنه میفرماید از شرطو هوال الزامو ول التزامو فی البیع و شبهه. شرط عبارت است از اون الزام و التزامی که در بیع و شبه بیع است. از ذیل این عبارت ما استفاده می کنیم که به تعهدی که در ضمن ایقاعات مطرح شود اصلا شرط گفته نمی شود. تا حدیث المؤمنون عند شروطهم اون شرط رو الزام آور بنمایید. این خلاصه دلیل سوم. دلیل چهارم که مهمترین دلیل شیخ انصاری است در این باب، سه مرحله دارد. مرحله اول این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند بلا شک و شبه حدیث المؤمنون عند شروطه شرایطی رو شامل می شود که در اصل شریعت این شرط جایز و مشروع باشه. وقتی یک امری در اصل شریعت جایز و مشروع بود، آن امر رو انسان می تواند در ضمن یک قرارداد مطرحش کنه و به حکم حدیث المؤمنون عند شروطهم آن امر مشروع در انسان لازم می شود. نتیجه این مرحله این است که پس بنابراین اگر امری بود مشروع نبود یا ما شک داشتیم در مشروعیت اون امر، این امری که ما شک داریم در مشروعیت او، حدیث المؤمنون عند شروطهم، این امر رو بر ما الزامی نمی کنه و شامل این امر نمیشه. این خیلی روشن مرحله اول استدلال. مرحله دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند در برخی از عقود مثل بیع مثلا، ما از دلیل خارجی استفاده کرده‌ایم که لزوم در باب بیع برای طرف یک حق است، به این معنا که طرف در باب بیع می توانند و جایز است که این بیع رو به هم بزنند و اون دلیل خارجی این است که روایات میگوید در بیع اقاله کردن مشروع است، یعنی اگه طرفین نخواستن پس از یک هفته بیع رو به هم میزنن. یا دلیل داریم در بیع خیار مجلس و خیار حیوان وجود داره، اینها همه شاهدن بر این که در برخی از عقود فسخ آنها مشروع و جایز است. چون فسخ مشروع است، شما حق دارید به حکم حدیث المؤمنون عند شروطهم، گر مشتری تا یک هفته خاص لزوم عقد رو به هم بزند، من باید زیر بار این تعهد بروم و این تعهد رو قبول کنم. چون فسخ در عقود یه امر مشروع است، این هم مرحله دوم بحث. دقت کنید مرحله سوم. مرحوم شیخ می فرمایند اما در باب ایقاعات، در باب ایقاعات ما دلیل نداریم بر این که فسخ چرخه ایقان امر مشروع باشه و امر جایز باشه. مثلا اگر کسی بندش رو الان آزاد کرد دیگه دلیلی نداریم که با توافق اون عبد و بنده یه هفته دیگه بتواند عتق رو به هم بزنه، دوباره اون فرد رو بنده خودش قرار بده. پس بنابراین در باب ایقاعات معلوم نیست جواز فسخ مشروع باشه. وقتی در مشروعیت این مسئله ما شک داریم دیگه نمیتوانیم به حکم حدیث المؤمنون عند شروطهم لزوم فسخ رو در باب ایقاعات ما متعهد بشن، به خاطر این که شک داریم آیا جواز فسخ در ایقاعات مشروع است یا نه. حدیث المؤمنون عند شروطهم شامل شرایطی می شود که اون شرایط قطعا مشروع بوده باشه و به عبارت اخرى مرحوم شیخ می فرماید در باب ایقاعات لزوم ایقاعات یه حکم شرعی است، یه حق نیست، چون حکم شرعی است حکم شرعی قابل اسقاط و قابل فسخ نمی باشد. درست مثل عقود جایزه که در عقود جایزه جواز یه حکم شرعی است، چون جواز حکم شرعی است شما هزار مرتبه بگویید من حق فسخ رو در این عقد جایز ساقط کردم، فایده نداره، بازم حق فسخ برای شما موجود است. در باب ایقاعات هم لزوم یه حکم شرعیست، چون حکم شرعیست شما نمیتوانید شرط کنید رفع این حکم شرعی و برداشتن این حکم شرعی رو. این خلاصه کلام مرحوم شیخ در اینجا. یه این قلت و قلتی هم از اینم اشاره کنیم، حالا عبارت هم نرسیدیم دیگه، عبارت زیادی میمونه، باشه برای بعد. این قلت، شما میگویید در ایقاعات جواز فسخ مشروع نیست، ما یه مورد داریم که اون مورد اون مورد ایقاع است، جواز فسخ هم درش هست، و اون مورد بحث طلاق رجعی هست. در طلاق رجعی تا وقتی که زن در عده است مرد حق رجوع داره، یعنی میتونه طلاقشو فسخ کنه. مرحوم شیخ میفرمایند رجوع مرد در عده در باب طلاق رجعی فسخ طلاق نمی باشد، بلکه یک حکم شرعی است و شاهدش این است که این حکم فقط برای مرد است. در همین مورد و مرد حق اسقاط این حکم را هم ندارد، یعنی اگه 100 بار در روز اولی که مرد زن رو طلاق رجعی داده با عصبانیت بگوید حق رجوع رو ساقط کردن، این حق ساقط نمیشه. 10 روز بعد دلش خواست میتواند به این زن رجوع کنه. پس نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری در ایقاعات انسان نمیتواند شرط کند جواز فسخ این ایقاع رو، به علت این که لزوم در باب ایقاعات یا حکم شرعی و حکم شرعی قابل اسقاط نمی باشن. این مطلب نظریه مرحوم شیخ انصاری در بحث ایقاعات. حالا یه مقداری عبارت هم مونده، انشاءالله جلسه بعد ما هم خسته شدیم تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در این حالت نظرش اعلام کرده که ما در کجای قرآن